العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آله في هذا كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا رحمة الرحيم اسمعنا رب تعزيز در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا بفرمان بحثمون در سوره یاسین رسید با آیات 22 و 23 که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین و آمد از اقصای شهر مردی دوان دوان گفت ای قوم تبعیت کنید فرستادگان را اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون تبعیت کنید کسانی را که از شما اجری نمی طلبند و خود هدایت یافتگانند و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون چیست مرا که عبادت نکنم بندگی نکنم کسی که مرا آفرید و به سوی او رجوع میکنیم. در این آیات که داره قوم رو هدایت میکنه به طرف انبیا، تشویق میکنه که از انبیا پیروی کنید، اینها خود این انسان ها یک شأنیت خاصی دارن، چون همینجوری که مستحضر هستید ایشون پیامبر نیست، رسول نیست، ولی خداوند داستانش رو با عظمت و بزرگی یاد میکنه، چون مردم رو به طرف رسولان دعوت میکنه. حالا قبل از اینکه وارد این بحث این رجل الهی بشیم، مطالبی که داره میفرماد، یه نکته ای رو عرض کنیم. همیشه بین اون شخص اول که رسوله یا امامه یا هر بزرگی که هست، یک سری انسانهایی هستن که اینا سمت واسطه رو بازی میکنن. اینها سوق میدن مردم رو به طرف امام، به طرف رسول. رهبر امامه، رهبر رسوله، رهبر اون جامعه رسوله، امامه. اما اینها رهبری میکنند مردم را به طرف رسول. اینها هم یک نوع رهبری دارند. مثلا شما امیر مؤمنان رو نگاه کنید، در دولت ایشون مالک اشعر سمت رهبری رو داشت برای یه عده. از اون طرف عمار یاسر هم سمت رهبری رو داشت برای یه عده. یعنی اونهایی که صحابه، چون تو جمع یاران امیرالمؤمنین کلی از افراد بودن که اینا صحابی پیامبر بودن، همونجوری که یه عده از اراذل و اوباش رفتن پیش معاویه، مثل ابو هریره، مثل عمرو عاص، نام صحابی بودن دیگه که رفتن پیش معاویه، یه عده از صحابی خوب پیامبر آمدن در رکاب امیرالمؤمنین. اما همین صحابی دوروبر عمار بودن، عمار واسطه بود بین امیرالمؤمنین و اینها، و بقیه اونهایی که بزن بهادر بودن و اونهایی که غیر از صحابی بودن، اونا دوروبر مالک اشتر بودن. یعنی به واسطه مالک اشتر متصل بودن به امیرالمؤمنین. همون جوری که اینجا میبینید رسولان آمدن، اما یه نفر آمده مردم رو دعوت میکنه به طرف این رسولان، که این افراد خودشون یک جایگاه خیلی خاصی دارن. لذا در حکومت امیرالمؤمنین میبینیم بعد از شهادت مالک اشتر در تاریخ القارات، یکی از کتابهایی که در مورد حکومت امیرالمؤمنین نوشته شده، ترجمه هم شده، اگه مطالعه کنید خیلی کتاب ارزنده ایه، میگه بعد از شهادت مالک دیگه کسی به حرف امیرالمؤمنین گوش نمیکرد، که حتی امیرالمؤمنین سخنرانی کرد گفت من امام شما هستم، شما باید به حرف من گوش بدید. ولی اون واسطه که از دست رفت، اینا شل شده بودن، کسی نبود اینا رو سوق بده به طرف امام، یاد بده به اونها که با امام چجوری باید رفتار کنید، چجوری باید مرید امام باشید. یعنی بعد از شهادت عمار و بعد از شهادت مالک، واقعا امیر مؤمنان تنها شده بود، در میان یاران خودش تنها شده بود. همون جوری که اینجا میبینیم که این رجل الهی، رسولان آمدن دعوت میکنن، اما این آمده چه کار میکنه؟ مردمو دعوت میکنه به طرف رسولان. که اینها به وجهی، این افراد حجت خدا هستند، که در روایت داره اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه حجت خداست، واسطه فیضه. امر به معروف نهی از منکر یعنی دعوت کردن به طرف امام. معروف امامه و منکر قطب مخالف امامه. اون کسی که مردم رو سوق میده به طرف امام، او خودش واسطه از حجت خداست، واسطه فیض خداست. که در همین سوره هم میبینیم، آیاتشو میرسیم بررسی میکنیم،
که اینجور افراد چه شأنیتی دارن. درست پیامبر نیستن ولی موقعیت خیلی بلندی دارن. خب با قوم که بحث میکنه میفرماد مالیه و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، که اینو شب گذشته جلسه پیش پیرامونی صحبت کردیم، گفتیم یکی از چیزهایی که نکاتی که هست انسان میخواد دیگران رو هوشیار کنه باید خودش رو مورد قضاوت قرار بده. اگه بگه تو چرا درس نمیخونی شاید گوش نکنه طرف، اما برگرده بگه من چرا درس نخونم، مثال میگم ها، درس نخونم بی سواد میمونم، اینجور بیشتر تو دل طرف جا میگیره تا اینکه مستقیم بهش بگی چرا درس نمیخونی، درس نخونی بی سواد میشی، که ایشون از این راه استفاده میکنه. مالیه چیست مرا که لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. در اینجا گفتیم مبدا و معاد رو با هم آورده، فطرنی مبدا، الیه ترجعون معاده. اما یه نکته ظریفی اینجا خوابیده، چرا گفت فطرنی مرا آفریده است، بعد گفت الیه ترجعون، به سوی او رجوع می کنیم، جمع آورد. چرا فطرنی رو مفرد آورد، الیه ترجعون رو جمع آورد؟ این رو باید جلسه قبل می پرسیدیم که عزیزان روش فکر کنن، چون نکته خیلی مهمه. قرآن نمیشه از کنارش به همین راحتی رد شد. چرا اینجا رو مفرد میاره، اینجا رو جمع میاره؟ یکی از نکاتش اینه که ما در مبدأ فردیم، در آفرینش فردیم، تکیم، اما در معاد جمعیم. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصل است که جمع میکنیم شما و اولین را، همه توی ظرف جمع میشن. در دنیا هر کس در یه ظرفیه، در یک ظرف زمانیه. حضرت نوح کی بودن؟ چندین هزار سال پیش. حضرت ابراهیم 4-5 هزار سال پیش. حضرت موسی 3000 خورده ای سال پیش. حضرت عیسی 2000 سال پیش. پیامبر ما 1400 سال پیش. متفرقن، اما همه اینها در قیامت در یک ظرف اجتماع میکنن، جمعناکم والاولین، که حشر جمعی دارد. انسان اونجا یه ادراک جمعی داره. خب اگه همه انسان ها جمع بشن کی میتونه کیو ببینه؟ ها؟ همه انسان هایی که الان رو کره زمینن 7 میلیارد جمعیت، اینا رو جمع کنیم توی بیابون بر فرض، کی میتونه کیو پیدا کنه؟ در قیامت که این همه چندین هزار سال انسان آمده بخوان جمع بشن، کی به کی هستن؟ نه، اونجا ظرف ادراک، ادراک جمعیه، با ادراک دنیایی فرق میکنه. اصلا ظرف قیامت با اینجا متفاوته. جمعناکم والاولین، شما و اولین رو جمع میکنیم. لذا جمع آورد، الیه تحشرون، همه به سوی او محشور میشوید، در پیشگاه خداوند محشور میشن همگان.
فمالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون.
او مرا آفریده مبدأ، به سوی او هم میریم معاده. در این که شک نداریم، یعنی در این که شک نداریم، حتی مشرکان هم قائل به اینن. مشرک فکر نکنیم یه چیز خیلی عجیب و غریبیه ها. مشرکان چجوری مشرکان شدن؟ چون عرض کردیم مشرکان خدا رو قبول دارن. اینجا هم میگه ان یردن الرحمن به ضر، اگر حضرت رحمان میخواد به من ضرری برسونه کی میتونه کاری کنه؟ پس اونا حضرت رحمان رو قبول دارن، منتها میگن ما چون دستمون به خدا نمیرسه یه عده واسطه میتراشیم برای خودمون، اینا کار ما رو از پیش ببرن. کل ما شغل و کعن الله تعالی فهو سنموک، هر چیز که تو رو از خدا باز بدارد بوت توست. به هر چی جز خدا دل ببندی بوته، منطقه بود پرستی یه موقع آشکار، یه موقع پنهانه. یه موقع شما به یک سنگ طرف دل میبنده، سر گفتیم اون خرافاتی که درست میکردن. شما شاید دیده باشید بعضی مناطق مثلا میرن به یه درخت نخ میبندن که این درخت حاجت بده. اگر فکر کنه که این درخت حاجت میدهد شرکه، فرق نمی کنه. حالا خم و راست نمیشه در مقابلش میره به جاش نخ گره میزنه. اگر فکر کنه این درخت حاجت میده، اگر فکر کنه در این عالم مؤثری جز خدا وجود داره، روایت امام باقر علیه السلام میفرماد طرف میره پیش طبیب میگه آی طبیب اگه شما نبودید من هلاک شده بودم. حضرت میفرماد این شرکه. طبیب کیه؟ شافی خداست. حالا هر چیزی مجرای خدا قرار داده براش، ولی فاعل خداست. تا خدا نخواد نه اون طبیب میتونه کاری کنه نه اون دارو. و البته نمیشه این مجاری رو کنار گذاشت، بگیم پس دکتر نخواهیم، خدا هست. میگه نه، من برای این عالم اسباب قرار دادم، ولی این اسباب به دست منه. به چشم سبب نگاه کنی اشکال نداره، این اسبابی که خدا قرار داده. اتخذ من دونه آلهه، آیا من جدای از خدا خدایانی برگیرم؟ این من دونه چی میگه اینجا؟ آیا من جدای از خدا خدایانی برگیرم؟ خیلی جا در مورد خدا من دونه آمده، یعنی اون جایی که بحث شرکه. من دونه، من دونه یعنی چی؟ همین بحثی بود که الان گفتیم. شما یک چیزی رو به چشم سببیت نگاه میکنی بهش اشکال نداره، اما اگر این سببیت رو گذاشتی کنار میشه مندونهی، جدای از خدا. این اثر داره، جدای از خدا این صاحب اثره، این میشه شرک. آیا من خدایانی برگیرم جدای از خدا؟ اگر تو میگی اینا اسبابن، پس فاعل خداست، از خود خدا باید بخواییم نه از این سبب. اگر میگی اینا اسبابن، اگر نه اینا رو مستقل میدونی، پس میشه اتخذ من دونه آلهه. خب حالا اگر خدایانی برگرفتیم جدای از خدا، به کسانی به چشم استقلال نگاه کردیم، به افراد، اون روایت هست از امام صادق که حدیث قدسی نقل می فرماد که خداوند سبحان میفرماد اگر بنده ای از بندگانم به غیر من دل ببندد، به عزت و جلالم که امیدش رو ناامید میکنم. یا در روایت دیگه داره همون رو وبال گردنش میکنم اگه به غیر من دل ببنده. یعنی شما امید داری من اگر چکم برگ خورد فلانی دوستم هست از اون میگیرم. حضرت یوسف وقتی برادرانش بردن شد در چاه بندازن، اول که میخواستن بکشن شد اقتل یوسف، ده دوازده تا برادر گردن کلفت اینو انداختن وسط به کتک زدن، وسط چک و لغدی که میخورد یه وقت دیدن زیر لب داره میخنده، یکیشون که ظاهرن لاوی بود برمیگرده میگه چه جای خندیدنه، چرا میخندی؟ میگه یه روزی پیش خودم فکر میکردم که اگر کسی بخواد به من زور بگه من 10 تا برادر گردن کلفت دارم که از من حمایت میکنن، و الان دیدم که خود شما شدید خصم من و همونو و بال گردنش میکنم. به غیر خدا دل میبندی که این حرفو که زد لاوی دلش سوخت. از جانب کی؟ از جانب خدا دلش میسوزه که گفت دیگه دست نزنید بهش. گفتن میخواییم بکشیم، گفت نه حق ندارید بکشید، شو اگه میخوایید مثلا ردش کنید بره، یا ولی حق کشتن ندارید. اتخذ و من دونهی آلهه، جدای از او خدایانی بگیرم که او کار من را بندازه. خالق من دیگریست، حشر من هم به طرف دیگری است. این چی کار است؟ چه زشت است جدا از جدایان جدایی کند. همه این عالم فقیر خدا هستند، بدون اذن خدا برگ از درخت نمی افته. پس دل بستن، ترسیدن یا امید داشتن به دیگران خیلی زشته که گدا از گدایان گدایی کنه. اون داستان فقیر اصفهانی رو عرض کردیم خدمت عزیزانی. فقیری بود تو اصفهان گدایی میکرده، حالا دست راز میکرده، یا کسی اگه پول بهش میداد یا حتی نمیداد این یه وردی داشته برای خودش، میگفت سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. حتی پول بهش میدادن میگفت سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. یه آخوند یه بار شاکی میشه از این حرف، نمیفهمه این چی میگه. میگه آقا ما داریم به تو کمک میکنیم، تو میگی سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. میگه من منظورم اینه که اگه خدا بخواد تو به من کمک کنی، تو سگ کی باشی کمک نکنی؟ مگه میتونی؟ اگرم خدا نخواد به من پول بدی، تو سگ کی باشی که بخوای بدی؟ مگه میتونی بدی؟ روایت حدیث قدسی خداوند میگه من 2 جا با بندگانم میخندم. یه جا اونجایی که کسی رو میخوام بیارم پایین، اینا میخوام ببرنش رو بالا. یه جا اونجایی که کسی رو میخوام ببرم بالا، اینا میخوام بیارن پایین. خیلی خنددار میشه. هرچی تلاش میکنن برعکسش میشه، هرچی تلاش میکنن برعکسش میشه. اتخذ من دونه آلهه این یردن رحمانو به زرن، اگر حضرت رحمان اراده زر و ضرر کنه نسبت به من، لا تغنه انی شفاعتهم شیئا، لا تغنه، غنی نمی کند، بی نیاز نمی کند از من شفاعت آنان چیزی را. در مورد لغت شفاعت جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم شفاعت از شفعه، شفع یعنی جفت. وقتی یک کسی با شما جفت میشه، همراه میشه که شما رو در یه جایی وارد کنه یا کار شما رو از پیش ببره، این میشه شفیع شما. در مورد شفاعت خداوند در نزد خداوند خیلی آیاتی داریم در قرآن، ولی اینا آداب داره، این نیست که هر کسی بتونه شفاعت کنه. اون شفاعت کنندگان همین جور نیست که هر کی رو دوست داشته باشن بتونن شفاعت کنن. ولا یشفعون الا، ولا یشفعوا الا به اذنه، شفاعت نمی کنن مگر با اذن خود خدا. اونایی که شفاعت کننده هستن، خدا باید اجازه بده که اینا شفاعت کنن، دست خود اونا مستقل نیستن که. یعنی فکر نکنیم شفاعت کننده یه استقلال وجودی داره جدای از خدا، اونم با اذن خدا میاد شفاعت میکنه. خانوم فاطمه زهرا شفاعت میکنه، کیو؟ اونی رو که خدا اجازه میده، میگه اینو شفاعت کن، اینو از من بخوام میگذرم ازش. پس اون نیست که اونا تو شفاعت مستقل باشن. اون وقت چه کسانی رو اذن میدن؟ به چه کسی خدا اذن میده؟ الا لمن ارتضا، مگر اون کسی که خدا ازش راضی باشه. از چیش راضی باشه؟ اگه راضی باشه پس چه شفاعتی؟ میگه نه، یه چیزی باید داشته باشه، یعنی یه کاری باید داشته باشه که خدا از اون یه کار راضی باشه. یک نکته دیگه هم اینه که اون شفیعان راضی باشن، یعنی اگر گناهکاره ولی یه چیزی داره که ازش راضی هست، اون وقت اون گناهانشو شفاعت میکنن. اما نکته اصلی اینه که در بحث شفاعت این رو خیلی تأکید کردن روش، اصل شفاعت رو که از اینجا باید از دنیا با خودت ببری، یعنی باید یه کاری کنی که مورد رضایت باشه، به خاطر اون کار بقیه رو شفاعت کنن. اما خود شفاعت کنندگان، خود شفاعت کنندگان رو خداوند سبحان مشخص میکنه، چون الا به اذنه، باید اذن داشته باشن از جانب خداوند، هر کسی نمیتونه شفاعت کنه که. اینها اومده بودن خدایان، یعنی مشرکان میان خدایانی رو میگیرن که اونا رو شفاعت کنن، در حالی که میگه اینا اصلا اجازه شفاعت ندارن. اینها نمیتونن شفاعت انجام بدن. شما مثال عرض میکنم، میخوایی برید دیدن رئیس جمهور، باید یه نفر از دفتر ایشون رو ببینی، شفیع خودت قرار بدی که با واسطه ایشون مثلا بری به دیدار رئیس جمهور، اون شخص میشه شفیع شما. حالا شما میتونی از تو خیابون دست یه نفر رو بگیری بگی آقا بیا شفیع شما برم پیش رئیس جمهور؟ بگی آقا من چی کارم اصلا؟ من مقام شفاعت ندارم اونجا. یه کسی باید باشه از نزد ایشون باشه شفاعتت کنه. شفیع باید از اون سو باشه، نه تو از این ور شفیع انتخاب کنی. نکته اینجاست، شفیع باید از جانب خدا باشد نه به اختیار ما، مثل امامت. امام رو خدا باید مشخص کنه، نه اینکه ما از طرف خودمون امام مشخص کنیم. دومی دست اولی رو گرفت بالا گفت این خلیفه رسول خداست، مگه ما باید امام مشخص کنیم؟ خلیفه خدا رو خود خدا مشخص میکنه. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم، بنا نیست که شما مشخص کنید. خب میفرماد اگر حضرت رحمان بخواد ضرری به من برساند، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، بی نیاز نمی کند از من شفاعت ایشان چیزی را. شفاعت اینا نمیتونه کاری کنه، منو بی نیاز کنه. چون یه موقع هست ببینید یک شخصی قدرتی داره که ما رو در مقابل یک امری بی نیاز میکنه. رئیس اداره شما از دست شما ناراحت میشه، شما رو بندازه بیرون. یک کسی میگه ناراحت نباش، من میارم تو کارخونه خودم کار میکنی، بی نیازت میکنم. خب اما میگه این آلهه اینا قدرتی ندارن که منو بی نیاز کنن، یعنی اگر خدا بخواد ضرری به من برسونه اینا بگن خب ما جبران میکنیم، چنین توانایی ندارن. ولا ينقذون، ينقذون نجات دادنه، و نمیتونن از اون ضرر من رو نجات بدن. نه تنها جبران نمیتونن کنن، بی نیاز نمیکنن، نجات من نمیتونن بدن که هلاک نشم. میگه اگر خداوند اراده حضرت رحمان اراده ضرری کنه، اینا میتونن کاری کنن، میتونن جلوش وایستن. نه، همه مقهور حضرت رحمانن، همه در تحت سلطنت خدای سبحانن، کسی این وسط کاری نیست که بتونه کاری انجام بده. اینو انسان در قیامت میبینه که مالک یوم الدین، مگه اینجا خداوند مالک اینجا نیست؟ لله ملک السماوات والارض، مگه نیست؟ چرا میگه مالک یوم الدین خدا؟ اونجا مالکیت رو میبینی، اینجا هست که هیچی از جز خدا کاری نیست، ولی روز قیامت اینو میبینی. الان باید بهش ایمان داشته باشی. ایمان با شهود فرق میکنه. ایمان اون جایی که انسان نمیبینه ولی قبول داره، مشاهده که اون مقامات یقینه، اون جایی که انسان میبینه. تمام این آیات میخواد بگه غیر از خدا کاری نیست. آقا امیر مؤمنان جنگ جمل نزدیک بصره اتفاق افتاد، اینا وقتی متواری شدن خیلی ها فرار کردن تو بصره. خب یاران امیر المؤمنین هم رفتن طرف بصره، حضرت گفت دیگه کشدار نکنید، دیگه کاری نداشته باشید. چقدر آدم شمشیر به دست تو خونه های بصری پنهان شدن، کی جرأت میکنه شب بخواد تو کوچه ها را بره؟ میگه امیر المومنین با یه لا پیراهن بدون زره شب تنها تو کوچه های بصری میرفت. گفتیم آقا چی کار میکنی شما؟ وضع شهر به این ناامنی، دشمنانت همه تو کوچه بس کوچه ها، شما با یه پیراهن را میرید؟ فرمود تا خدا نخواد اتفاقی نمیفته. قنبر میگه دنبال حضرت میرفتم شب، حضرت داشت حالا همین بصره بود یا جای دیگه میرفت دنبال حضرت میرفتم، این موقع کسی متعرض نشه به ایشون. صدا زد قمبر کجا میای؟ حالا من فاصله داشتم مراقب بودم حضرت منو نبینه، یواشکی رفتم جلو. بله آقا جان من خواستم مراقبتون باشم. فرمود بلایی که از آسمان میاد میخوای جلویشو بگیری یا بلای زمینی رو؟ قمبر میگه گفتم بلای آسمانی که من نمیتونم، بلای زمینی رو میخوام جلو بگیرم. گفت بلای زمینی مگر بدون اذن آسمانه؟ تا اذن خدا نباشه میگه بلایی میاد، تو جلوی چی رو میخوای بگیری؟ امیرالمؤمنین پاسدار نداشت، محافظ نداشت، قمبر هم که سعی میکرد مراقبت کنه، حضرت میگفت تو جنگ جمل زبیر آمده بود جنگ، حضرت ایشونو صدا کرد بین دو تا صف، میگه با یه پیراهن بدون زره خیلی خطرناکه. حضرت رفت طرف زبیر، زبیر سراپا سلاح پوشیده بود. گفتن آقا این پهلوانی زبیر برای خود، جنگجوییه. فرمود نترسید، این قاتل من نیست. توحید یعنی این، توحید یعنی این. میگه اونقدر نزدیک شد که گردن اسبهاشون به هم میخورد. با زبیر صحبت کرد، حالا مطالبی گفت که زبیر منصرف شد از جنگ. سلطان موحدان، امیر مؤمنان، شرک در حریمش راه نداره، نه جلی نه خفی نه هیچ مرتبه. آقا امیر مؤمنان چقدر با مشرکان شرک جلی جنگید، بت‌های اونا رو شکست، چقدر از مشرکان رو به خاک افکند که جلو رسول الله ایستاده بودند، و بعد چقدر با مسلمان‌های جنگید که مشرک به شرک خفی بودند. اولی جنگ جمل، دومی جنگ صفین، سومی جنگ نهروان. اولی دنبال یه شتر افتاده بودند، اولی جنگ جمل شتر رسول الله رو همسرش سوار شده، لشکر اینو تقدس شتر وصی رسول الله رو رها کردن، چسبیدن به شتر رسول الله، جانشین پیغمبر رو رها کردن. ببینیم زنش چی میگه. بول و سرگینش و عنوان تبرک، بول سرگین شتر رو به عنوان تبرک برمی داشتن. تو جنگم دور شتر حلقه زده بودن و می جنگیدن از شتر دفاع کنن. که امیرالمؤمنین وقتی پی کردن شتر رو، گفت اینو آتیش بزنید خاکسترش رو به باد بدید. شتر حالا پیامبر سوار می شده، شتر که عوض نمی شه که، حضرت شطور نمیشه که، همون شطوره. خره عیسی اگر به مکه رود، چون که باز آید چی؟ هنوز خر باشد. خره عیسی هم بره مکه حاج آقا خر نمیشه که، همون خره قبلیه. اونایی که دنبالش را میفتن شطورن. دومین کسایی بودن دنبال پول را افتادن، چون معاویه یک سلطانی، یه شاهی پول پرست، همه رو با پول دعوت میکنه. تمام کسانی که رفتن سراغ معاویه خوب امیرالمؤمنین رو میشناختن، خوب میدونستن امیرالمومنین کیه. حتی جلوب معاویه از امیرالمومنین تعریف میکردن، گفتن درست ما آمدیم پیش تو، ولی علی آدم بدی نیست. خود معاویه هم میدونست. گفتم یه بار به عمرو عاص، معاویه گفت عمرو عاص، عمرو تو تا حالا به من خیانت کردی؟ مشاورش بود دیگه. گفت نه، من تا به حال به تو خیانت نکردم. گفت یادت یه روز علی ابن ابی طالب نامه داد معاویه چرا خون مسلمان ها رو بریزیم؟ من و تو با هم دعوا داریم، بیا با هم بجنگیم. هر کی زد حکومت مال او. وقتی من به تو گفتم گفتی نظر خوبیه، چون میدونستی من برم به جنگ علی زنده بر نمیگردم. عمرو عاص میگه بازم میگم خوبه. ببین تو میرفتی جنگ، یا کشته میشدی که میرفتی بهش، یا علی رو میکشتی حکومت مال تو میشد. معاویه میگه آخه احمق، کسی با شمشیر علی کشته بشه میره بهشت؟ گفت ها، تو که اینو میدونی پس چرا با علی میجنگی؟ گفت خب الملک و عقیم، سلطنت نازاست، تولید مثل نمی کنه که یه بار دستت میفته. یعنی خودش میدونه. اول افتادن دنبال شطور، نماد پرستی. دوم افتادن دنبال پول، پول پرستی. سوم خوارج. حضرت رسول خدا فرموده بود تو با این سه قوم می جنگی. اینا هر کدوم هم یه عقیده‌ای داشتن، یه اعتقادی داشتن. خوارج نهروان میگفتن اصلا ما امام میخواییم چی کار؟ این الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست. امیرالمومنین میفرمود چقدر بحث کرد با اینها، شما که میگید حکم از آن خداست، آیا یه نفر باید باشه که حکم خدا رو بگه؟ حتی میگید حکم خدا در قرآنه، خب کی باید این حکم رو یه نفر از این استخراج کنه به شما بگه؟ قرآن که به سخن نمیاد. خیلی بحثایی داشت حضرت با خوارج نهروان. اینا هم اهل زهد بودن، زاهدانی که از ولایت دور شده بودن، سر سجاده خوابشون میبرد، اما از راه ولایت جدا شده. یا قوم اتبعوا المرسلین، از رسولان تبعیت کنید، نه اینکه خودت فقط بکنی عبادت کنی درست میشه بدون ولایت. بعد حضرت چی کشید از دست اینا؟ گفتم اون مشرکان شرک جلی رو چقدر شمشیر زد امیرالمومنین. تو جنگایی که همه فرار میکردن امیرالمومنین یه تنه میستاد. هر جایی که همه جا میزدن امیرالمومنین میرفت جلو. هر جایی که همه میترسیدن حضرت میرفت. یه جایی بود توی یکی از جنگایی با یهودیان، دیدن امیرالمومنین نیست، گفتن یا رسول الله علی نیست، احتمالاً کجا رفته؟ حضرت فرمود هر جا که باشه داره کار شما رو سبک میکنه. یه وقتی دیدن دو تا سر بریده دستش آمد، گفت اینا رو رفته بودم داشتن کمین میزدن، کمین شما رو داشتن میزدن. هر جایی که لشگر وامیموند امیرالمومنین میرفت جلو. تو جنگ احد اول کسی که رفت میدان امیرالمؤمنین بود. طلحه ابن ابی طلحه اومد میدان، رجس خوند، اول کسی که بلند شد امیرالمومنین گفت من برم یا رسول الله. همه جا تو جنگا اول میگفت من برم. امیرالمومنین رفت میدان، وقتی فهمید امیرالمومنینه گفتم هم مگر توی قزم بیای وسط. قزم الان ما میگیم طرف خیلی قزه، این قزمه. بعد راوی میپرسه قزم چی بود، چرا به حضرت علی گفت خیلی قزم؟ گفت برای اینکه رسول خدا وقتی در مکه بود، بزرگان مکه چون میترسیدن خودشون درگیر بشن، درگیری پیش بیاد، به بچه ها یاد داده بودن رسول خدا رو با سنگ بزنه. یه بار رسول خدا آمد خونه، امیرالمومنین 7-8 ساله بود، دید رسول خدا خیلی ناراحته، گفت آقا جان چی شده؟ گفت امروز بچه ها با سنگ منو میزدن. حضرت فرمود فردا خودم باهات میام. فردا میگه رفت هر بچه‌ای که میخواست به رسول الله بی حرمتی کنه چنان سر و دستی از اینا شکست، گاز میگرفت، داره تو تاریخ ها، دماغ و گوش و سرشون و خون و مالی کرد فرستاد خونشون، که اسمشو گذاشتن قزم، یعنی کسی که گاز میگیره. طلحه بن ابی طلحه میگه گفتم هم مگر توی قزم بیای وسط، و یا کسی جرأت میدان آمدن منو نداشت. که امیرالمومنین ضربه ای زد انداخ شد، برادرش به خونخواهی آمد میدان، دومی هم افتاد، سومیشون آمد، از یک خانواده، از یک خاندان 7 نفر آمدن میدان افتادن. لشکر تو جنگ احد، لشکر اسلام پیروز شده بود، که بعدا اون افرادی که خطا کردن از پشت حمله شد بهشون، پیروزیشون هم دست امیرالمومنین بود. جنگ بدر شیخ مفید در ارشاد روایت کرده تو جنگ بدر 70 نفر از مشرکین کشته شدن، 35 نفرشون امیرالمومنین کشت، نصفشونو، 35 تای دیگر رو بقیه مسلمونا. قتال العرب که میگفتن به امیرالمؤمنین، ابا عبدالله روز عاشورا وقتی شمشیر میزد میگفتن از این تعجب نکنید، این فرزند قتال العربه، کشنده عرب. هر جایی که سفارایی می شد امیر المؤمنین رو می دیدن، می گفتن اسرائیل اون جایی ایستاده که علی وای ایستاده. امشب دلم خیلی پره، نمی دونم کدوم طرف بزن. میگم اون کسی که گردان عرب رو به زمین زد، اون کسی که پشت پهلوانان عرب از شنیدن نامش می‌لرزید، چی شد که ریسمان به گردنش کرد؟ به طرف مسجد می کشیدن، صداش در نمی آمد. مداح میگه شب امام مجتبی رو خواب دیدم، گفت فلانی چرا از ما نمی خونی؟ گفتم آقا من مداحم، ذاکر شما، چرا از شما نمیخونم؟ فرمود نه.